فصل 54.
حاضر جاکت هیتلر رو بپوشید؟ خطای سرایت. پس از سقوط امپراتوری کارولینژی در قرن 9 میلادی، اروپا و به خصوص فرانسه به آشوب کشیده شد. کندها، فرمانده‌ها، شوالیه‌ها و حاکمان محلی همه مدام مشغول جنگ بودند. جنگجویان بی‌رحم مزارع رو غارت، به زنان تجاوز و زمینا رو پایمال می‌کردند. اونا چوپانا رو گروگان می‌گرفتن و صومعه‌ها رو به آتش می‌کشیدن. کلیسا و کشاورزای بی‌دفاع نیروی برای مقابله با جنگ طلبی وحشیانه این اشرافزادگان نداشتند. در قرن دهم فکری به ذهن اسقف فرانسوی رسید. او از شاهزادگان و شوالیه‌ها خواست در زمین جمع بشن. همینطور کشیشا، اسقفا و راهبا هم تمام شواهدی رو که میتونستن از اونجا جمع‌آوری کردن و اونا رو همونجا به نمایش گذاشتن. تصویر تکان دهنده‌ای بود. استخونا، لباسای خونالود، آجرو، کاشیا، هر چیزی که میتونست به یک قدیس مرتبط بشه. اون اسقف که در اون زمان برای خود شخص محترمی بود، در حالی که اون شواهد هم اونجا بودن، از اشرافزادگان خواست خشونت افسار گسیخته و حملات خودشون رو به افراد بی اسلحه انکار کنن. او برای اینکه درخواست خودش رو معنادارتر کنه، لباسهای خونی و استخونای مقدس رو در برابر اونا تکون میداد. اشرافزادگان احتمالاً احترام زیادی برای اون نمادها قائل بودند. به همین منوال نحوه درخواست به خصوص اون اسقف از وجدان اونا به سرتاسر اروپا گسترش یافت و باعث ترویج صلح و آتش‌بس الهی شد. به گفته مورخ آمریکایی فیلیپ دایلیدر، هرگز نباید ترس از قدیسان و مقدسات رو در قرون وسطا دست کم گرفت. تو به عنوان شخصی آگاه فقط میتونی به این خرافات احمقانه بخندی. اما یه لحظه صبر کن. اگه قضیه رو اینطوری بیان کنم چی؟ آیا حاضری ژاکت تازه شسته شده ای رو که زمان هیتلر اونو پوشیده بود بتن کنی؟ احتمالا نه، درسته؟ پس به نظر میرسه تو هم هنوز تمام احترام تو برای نیروهای نامرئی از دست ندادی. اساسا این ژاکت دیگه هیچ ارتباطی با هیتلر نداره. حتی یه مولکول از عرق هیتلر هم دیگه روی اون نیست. اما با این حال صرف پوشیدن اون ممکنه حال تو به هم بزنه. این مقوله چیزی فراتر از پرهیز کردنه. بله، ما میخوایم تصویر صحیحی از خود به دیگر انسانا و خودمون نشون بدیم. اما تصور پوشیدن اون لباس حتی زمانی که تنهاییم ممکنه برامون چندشاور باشه. حتی در زمانی که خودمون رو متقاعد میکنیم دست زدن به این ژاکت اصلاً به معنای تایید و حمایت از هیتلر نیست. خلاص شدن از شر این واکنش احساسی کار ساده ای نیست. حتی کسانی که خودشونو کاملا منطقی میدونن برای رهایی کامل از اعتقاد به این نیروهای اسرارآمیز دچار مشکل میشن. مثلا خود من. خونسا کردن این نیروهای مرموز اونقدرم کار راحتی نیست. پل رازین و همکاران تحقیقاتی او در دانشگاه پنسیلوانیا از افراد تحت آزمایش خواستن تصاویری از عزیزانشون رو در زمان آزمایش با خودشون همراه داشته باشن. این تصاویر به مرکز هدف‌ها منگنه شد و از افراد تحت آزمایش خواستن که با دارت اونا رو هدف بگیرن. سوراخ کردن تصویر هیچ آسیبی به صاحب اون نمیزنه. با وجود این تردید افراد تحت آزمایش قابل مشاهده بود. دقت اونا بسیار پایین‌تر از گروه قبلی بود که بدون هیچ عکس یا تصویری دارت‌های خودشون رو پرتاب می‌کردن. اون افراد طوری رفتار می‌کردن انگار یه نیروی اسرارآمیز مانع از هدفگیریشون میشه. خطای سرایت نشون میده ما نمیتونیم به ارتباط احساسی خودمون با برخی مسائل بی‌توجه باشیم. چه اتفاقی که سالها پیش رخ داده و چه مسائلی که مستقیما با اون سر و کار داریم، مثل عکس‌ها. یکی از دوستان من سالها مسئول بخش جنگی کانال 2 تلویزیون دولتی فرانسه بود. همونطور که مسافران از سفر کارائیب از هر جزیره سوغاتی مثل کلاه حصیری یا نارگیل نقاشی شده می آوردن، دوست منم یادگاری‌هایی از ماجراجویی خودش جمع‌آوری می‌کرد. یکی از آخرین مأموریت‌های او سفر به بغداد در سال 2003 بود. چند ساعت بعد از اینکه نیروهای آمریکایی به کاخ صدام حسین حمله کردند، او به اتاق‌های خصوصی اون کاخ وارد شد. در اتاق پذیرایی 6 لیوان طلایی مشروب‌خوری دید و سریع اونا رو برای خودش مصادره کرد. اخیراً که به یکی از مهمانی‌های شام او در پاریس رفته بودم، اون جام‌های طلایی رو دیدم که روی میز شام خودنمایی می‌کرد. یه نفر پرسید: اینا مال لافایت که گالری فروش لوازم لوکس منزله هستن؟ و دوست من صادقانه جواب داد: نه، مال صدام حسینن. و مهمان وحشت‌زده به سرعت هرچی رو تو دهانش بود تو لیوان تف کرد و شروع کرد به سرفه کردن. منم گفتم میدونی فقط با نفس کشیدن چند مولکول صدامو به خودت جذب کردی؟ حدوداً 1 میلیارد مولکول به ازای هر نفس. سرفه او شدیدتر شد.